الجمعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوره توحید یه بحثیست که شاید هیچ سوره این رو نداره. کثرت نامه‌هاییست که این سوره داره و 20 اسم رو برای سوره توحید شماره کردن. فکر نمی کنم هیچ سوره ای از سور قرآن 20 اسم داشته باشه. در این باره فخر رازی تعداد کرده، اینا رو شمارش کرده و بعد هم میگه این دلالت بر فخامت و ارزش سوره است. دلالت بر یه چیز دیگه هم داره و اون چه کثرت استعمال این سوره در السنه مسلمانان در زمان پیامبره. چون وقتی یه چیزی زیاد توی دهنا باشه طبیعتاً اسامی متعدد پیدا میکنه، هم ارزششه که راجبش زیاد حرف زده میشده، هم این که داله بر اینه که سوره مورد توجهیست در بحث مسلمان ها و مورد بحث. یکی از اسامی سوره تفریده اولیش، بعد سوره تجریده، اسم سوم سوره توحیده که خب خیلی به این اسم مشهوره، و چهارمین اسمش که شاید مشهورترین اسمیست و الان هم قرآن معمولا به این اسم این سوره رو میشناسه و قرآنهای چاپی معمولا میارن، اخلاص. در اینکه چرا به این سوره اخلاص میگن، گفتن که چون کسی که به مضمون این سوره معتقد باشه مخلص خداست و در دین خدا به درجه اخلاص برسه. و چه دیگه ای رو برای ذکر کردن؟ گفتن که این سوره فقط به صفات جلال توجه داره و صفات جلال کلن کارش جدا کردن. یعنی شما با صفات جمال ممکنه مشابهت هایی هم باشه، مثلا میگید تقی مهربانه، خب دیگران هم مهربانه، ولی وقتی میگید تقی ایرانی نیست او را از یه بخشی خالص میکنید، یعنی این نیست. یادتون باشه میگفتیم ماهیت، مرحوم آقای طباطبایی گفته بود که ماهیت لاها و لیسته هاست، یعنی برای اینکه یک شیعی از دیگران متفرد شه، متمایز شه یا به بیان خالص شه، باید او رو هی با صفات جلالی، صفات سلبی معرفی کنید. به این جهت میگه چون این سوره از ابتداشم همش صفات جلالیست، خیلی صفت سوره خوبیست برای اینکه خدا رو از غیر خدا خالص کنه، متمایز کنه. این هم یه وجه تصمیه. سومین وجه تصمیه گفتن که روایتی داریم کسی با اعتقاد به این سوره، مزامین سوره اگر بمیره خالص از آتش و آتش در او راه نداره و لذابش میگن اخلاص. و چهارمین وجهی هم که گفتن که چون این سوره بلا فاصله بعد از سوره ابولهب اومده و وقتی این سوره رو کسی بخونه توحید رو به گونه ای از اون فضای ابولهب خلاصی پیدا میکنه، یعنی چون وقتی اینو میخونه خلاص میشه از داستانهای ابولهب، به نوعی به این هم میگن اخلاص، که دیگه حالا خیلی وجه بسنه ضعیفیست، ولی اگر بپذیریم و بعدم بگیم این نامگذاری در عصر پیامبر بوده، یک مطلب خوبیست و اون این که جایابی اینها پیداست که در همین روزگار بوده، یعنی که این ابولهب هم همین چهارتاب آخره، این سهتاب آخره، یعنی اینا جایابیشون کنار هم بوده و جایابی ها بعدن در دوره عثمان صورت نگرفته، با فرض این که بگیم که یک نامگذاری در دوره پیامبر بوده و دو این بچه تصمیمت داشته. این تا حالا چهار بچه تصمیم. بچه تصمیم پنجم برای سوره نجات. اسم دیگه ای که برای سوره توحید گذاشتن سوره نجاته، چون گفتن در این دنیا باعث میشه که انسان از تشبیه و کفر نجات پیدا کنه و در اون دنیا از عذاب آتش. چرا؟ به خاطر این که شما وقتی اعتقادات این سوره رو نگاه بکنید گرفتار تشبیه دیگه نمیشه. تشبیه یعنی این که ما خدا رو شبیه موجودات قرار بدیم. خب از ابتدا که شروع میشه الله الصمد و لم یلد و لم یولد، که خب این از بسیاری از موارد میاد و دیگه تیر خلاص به هر نوع شباهته و لم یکن له کفوا احد، هیچ شبیهی نداره. و یه بارم دیگه بحث چندین و چند بار ما در مباحث مختلف اینو بهش اشاره کردیم، بحث تشبیه، بحث تنزیه که بحث اشاعره و معتزله و یکی از بحث‌های دامنه‌دار بسیار مورد ابتلا در فضای کلام اسلامی است که ما نباید معطله بشیم، یعنی نباید جوری بشه که بگیم خدا هیچ چیز صفت نداره، از اون برم نباید مشبهه بشیم، یعنی نباید هم بگیم که خدا هیچ صفات شبیه ماست، لیسه که مثل ایشه، اما از اون بر نباید هم بگیم نه خدا بس چون شبیه ما نیست بس علم نداره، قدرت نداره، دانش نداره، از اون برم اینا هم و هو بس سمیال علیم و هو بس کل شیء قدیر و از این جمعه. پس این هم بچه تصمیم. پنجم. ششمین نامی که این صفت داره که خیلی میتونه مورد علاقه بسیاری به عدد متعدد قرار بگیره سوره ولایت. چون میگن این سوره رو هرچی بخونه از اولیا میشه، ولی اونی گفتن نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، اما گفتن اگر کسی اینو بخونه از اولیا میشه. یکی هم گفتن که اگر این رو بخونه محبوب خدا میشه یا حبیب خدا میشه. نوع جمله بندیش این که ضمیر به چی برگرده؟ والا خدا او رو دوست داره یا او خدا رو دوست داره. در صورت اگر کسی اینو بخونه با خداوند نوعی ارتباط ولایت و محبت و علاقه پیدا میکنه. هفتمین نامی که بر این سوره گذاشتن گفتن سوره نسبت. علتش اینه که این سوره در منابع شیعه هست، در منابع اهل سنت هم هست، که یکی از شأن نزولهای سوره که حالا بهش میرسیم اینه که از پیامبر وقتی سوال میکردن به این که نسبت خدا چیه؟ نسبش چیه؟ پیامبر گفتن که نسب خدا این سوره توحید. حالا این محل بحث داره، باید شروع بینید دیگه، بعدا در بچه تصمیه این رو تکرار نمی کنم چون اینجا گفتم. از امام صادق روایت کافی هم نقل کرده تو جوامع معتبر است. حماد بن عمرو نصیری عن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله عن قل هو الله احد فقال نسبت الله الى خلقه. این نسبت خداست با بندگانش. خب این که نسبت خدا با بندگان به نسبت نمیاد، چون رابطه خدا با بنده ها همینه، نه کسی رو خلق کرده نه کسی او رو خلق کرده. اما روایت دیگری است که از باز تو منابع ماست، علل و شرایع نقل میکنه و باز هم کافی نقل کرده، و اونم اینه که پیامبر میفرمایند که ان الله عز و جل لما عرج نبیه لما عرج به نبیهی، وقتی عروج داد پیامبر رو الى سماواته سبع، پیامبر رفت بالا، همون که رفت بالا خب فتد الله بالا تر رفت، ثم اوحى الله عز و جل الی، سپس پیامبر گفتش که خدا عرض کرد یا محمد نسبت ربک تعالی قل هو الله احد، نسبت خدای تو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این نسبت خدای توست با حالا با بنده ها، با همون مضمونی که امام صادق گفت، یا نه نسبت به معنای انصابه. اونی که ما از این دو روایت در میاریم در رابطه با نسبت، نه به معنای این که نسب، مثلا میگن آه نسب این بابا چیه، مثلا میگن پسر عباس اون پسر تقیه میرسه، مثلا فلان که گفت نسب از دو کس دارد این هیچ فیز افراسیاب و زد کابوس چه، این مراد باشه که مجازن بگن نسب خدا اینه که لم یلد ولم یولد، یعنی در حقیقت نسب. یا بگیم نه، مراد از نسب در لسان پیامبر و امام صادق یعنی این نسبتی که با مردمان داره نسبت پدر و فرزندی نیست، نسبت تولد نیست، نسبتی که با مردمان داره نسبت اولویت، نسبت خالقیت، نسبت رب. اما در میانه اهل سنه یا اهل سنت جور این نسب رو معنا کردن چند مراد همون اولیه، یعنی نسبت خداوند مراد نسب بشه. یه روایتی هم پیامبر دارن که فرمودن چه یا اخا بنی سلیم، ای برادری که از بنی سلیم اومدی و در حقیقت پیامبر رو ازش سوال کردی، استوس به نسبت الله خیر، استوسا همون از لفظیت در باب استفعال، استوس بهی خیرن یعنی در رابطه با او به خیر برخورد کنید، خوب بگید. البته استوس بهی خیرن به او وصیت خیر کرد، به او گفت کار خوبی انجام بده، ولی بستگی به بهی داره. اگه گفتیم استوس بهی خیرن یعنی وصیت کردم به شما که کار خوبی بکن، اما ممکنه باشه استوس بهی خیرن یعنی وصیت کردم به شما که بهی با او به خوبی برخورد کن. چون یک بحثی داریم در بحث زهار، میگم این اومده که استوس به ابن عمکه خیرا، یعنی به اون زنه وصیت میکنم به تو که با پسر عمود خوب باش. اون اصلا زهار کرده بود و پیغمبر گفت غلطه و پول بده، آخر هم بشه که بابا باهاش به خوبی برخورد کن، محبت کن، بد اخلاقی نکن، دعوا نکن. اینجا تعبیر ظاهرا از نوع دومه، یعنی استوسبه خیرن دو تا معنا در لغت عرب داره. یکی یعنی من وصیت میکنم دهی به او که آدم خوبی باش. یکی نه، استوسبه من وصیت میکنم به شما که بهی با اونهی خوب رفتار کن. یعنی یه وقت دهی بهی خودش کسیست که وصیت رو از من میشنوه، یه وقت کسیست که من به نفر ثالثی وصیت میکنم در رابطه با او که با او خوب برخورد. اینجا یا اخاوندی سلیم استوسبه نسبت الله خیرا، خب نمیتونه در نسبت خدا که سفارش نکرده، در حقیقت میشه معنای دوم. یعنی ای اخی بنی سلیم، ای برادر من از بنی سلیم، در رابطه با نسبت خداوند خوب سخن بگو، نیت خیر داشته باش، به خیر برخورد کن. این رو گرفتن به این که این وجه تصمیه یکی از بخش چند نزولهای سوره توحیده که همونجا پیغمبر گفته این در حقیقت نسبته. هر دو هم قابل معنا کردنه. اگر گفتیم مراد از نسبت این نسب، در حقیقت داره میگه نسبش در بی‌نسبیه. اگر هم گفتیم نسبت یعنی انتصاب و رابطه و نوع ارتباطی که بین خدا و خلق برقراره، بازم داره میگه که رابطه رابطه توالد نیست، رابطه پدر و پسر نیست. درسته میگیم فذکر الله ذکرکم آباءکم، اما مرادمون نیست که باباتونه. باید بدونید که اون نوع ارتباطش با شما اضافه اشراقی، اضافه خدا و بنده است، اضافه خالق و مخلوق و علت و معلوم. در صورت یکی از اسامی این سوره مبارکه نسبت، اینم هفتمین در حقیقت نام این سوره. هشتمین نامی که برای این سوره گذاشتن سوره معرفت. گفتن که کسی که معرفت به این سوره پیدا میکنه، معرفتش به خدا، شناختش به خدا کامل میشه. این هم یه روایتی از پیامبره که پیامبر فرمودن که اگر کسی به این سوره معرفت کامل، شناخت کامل پیدا بکنه، نسبت به خداوند هم معرفت کامل پیدا بکنه. نهمین اسم این سوره جمال. یه تعبیری از پیامبر که ان الله جمیل و یحب الجمال، بعدم تطبیقش دادن در این سوره، لذا به این سوره هم گفتن که جمال. یکی دیگه از اسامی این سوره که فکر نمی کنم تا حالا کسی به روش مبارکش خورده باشه، مقشقشه است با قاف و شی سه نقطه. مقشقشه از فعل تقشقشه میاد با قاف، به معنی بهبود یا فرد. قش با غین به معنای مریض شدن و ضمن اینکه خراب کردن و قش در معامله هم داریم، اما قش با قاف تقشقشه وقتی به صورت فعل رباعی مزید به کار میره به معنای چیه؟ بهبودی، سلامت، خروج از بیماری. و گفتن کسی که این سوره رو بخونه و بدونه از سلامات جسمی و روحی که مهمترینش نفاق باشه، تقشقش پیدا میکنه. تقشقش هم ظاهرن ازش به کار رفته، یعنی هم به صورت مزید تفعولی به کار رفته، هم مزید تفعیلی، اما به صورت فعل رباعی بقا مقشقشه. بله. یکی دیگه از اسامی سوره ثمر با صاد و میم و تای جر. ثمر نیست، ثمر از همون سمون بکمون به معنای شریع. گفتن چون این مختص به ذکر خداست، در حقیقت کسی که اینو میخونه نسبت به غیر اونها کر میشه، نسبت به غیر اونها آرامش پیدا میکنه، چون یکی از معانی صمم آرامشه، جلوگیری، فروگذاری، سکوته، یکی از موارد هم سکوته. کسی که اینو میخونه دیگه با غیر خدا ساکت میشه. تو پاورقی همین کتاب فخرازی که ما از اون نقل میکنیم مطالب رو، در اونجا میگه عوام این ثمر و ثمدیه نقل کردن، لذا به سوره تعبیر ثمدیم کردن، ولی خب از ثمر. دوازدهمین نام این سوره مبارکه اساسه با سین. علت هم اینه که پیامبر یه روایتی ازشون نقل شده که اسست السماوات و سبع و الارزون و سبع و الارزون نسبع علا قل هو الله احد، هفت آسمان و هفت زمین بر قل هو الله اساس گرفته و پایه گرفته، لذا به این میگن اساس. تمام. خب این که بر همه بر این پایه گرفته، یه نکته خوبی هم داره و اون این که در سوره مریم نقطه مقابلش هم اومده که اگه توحید نباشه همه چی میریزه. و قال و تخذ الرحمن و ولدا، گفتم که خدا، و قال و تخذ الرحمن و ولدا، خدا بچه داره. لقد جئتم شیئا ادا، شما خیلی حرف زشت میزنید. تکاد و سماواد یا تذکرن من و تنشق الارض و تخر الجبال و حتی نزدیکه که آسمانها بشکافه و زمین منهدم بشه، حدا یعنی پاره پاره بشه، با صدای سنگین فرود میده. پس ببینید اگر توحید نباشه که استثبات سماوات و الارضون علا قل هو الله احد و توحید، اگر این نباشه چیه جاش؟ جاش دوگانگیست که از مسیحیت، تثلیثیست که از مسیحیت، یا دوگانگیست که از زرتشتی ها داریم. یه جای دیگه گفته خلاصه ولو کانت فیه ما آلهتون الا الله لفصدتا، همه شب بگیرم. از اسم دیگهش اساس، به این تعبیر در جای دیگه هم نقیزش در قرآن اومده که اگه توحید نباشه تکاد و سماوات یا تفتر نمیر و تنشق الارض و تخر الجوالو حتی. خب نام سیزدهم براش معوضه. علتش اینه که بوی پیامبر به عثمان ابن مزعون گفتن که با این دو، با این دو تا سوره بعدش خودت رو تعویض بده، یعنی پس در اون معوضتین سه تا شدن، اینم وارد تعویض شد. اینو میخواییم یه نقطه بگیم که این چارغول که خیلی بعدها میخونن، این یه بحثیست که حالا چارغول چرا؟ معلومه که این توحید هم در داخل در تعویضها به نوعی هست، در داخل در پناه بردنها هست، اون دوتا فقط نیست. رضا این هم چون پیامبر گفتن که با این تعویض بدید خودتون رو، این رو اوزه قرار بدید، یعنی چیزی که به او پناه میبرید، لذا به این هم گفتن معوضه یا همین نام دیگری که برای این سوره بردن.
یعنی اعوذ بالله بنن شرک یا بنن توحید؟
نه نه، ما به خدا پناه میبریم از هر شری به سبب این سوره. چهاردهمین نامی که بر سوره آوردن مانع است. گفتن که این سوره روایت از پیامبر که این سوره از ذخایر عرشه و هی المانعه تمنع عذاب القبر و لفحات نیران، لفحات یعنی سوزندگی ها، و این مانع از عذاب قبر میشه. توحید اگه کسی بخونه مانع میشه، نظام اسمش رو گذاشتن مانعه. پونزدهمین نام محضر. بعضی ها که میبینید آخوندهایی که ریشش خیلی کوتاه میکنند و عمامه خیلی بیرفتی هم میبندن میشه این محضردارا، این میشه اسم این سوره محضره. گفتن که چون ملائکه برای شنیدن این سوره حاضر میشن، وقتی شما میخونید ملائکه هم برای شنیدنش حاضر میشن. یکی دیگه از اسامی شانزدهمین منفره. منفره یعنی دور کننده، انفره یعنی راندن. میگه چون شیطان رو میراند، به سوره توحید میگن منفره، نفرت میشه. انفره یعنی راندن. ولولا نفره من کل فرقت طائفه، اون به معنی گوش کردن، اما انفره یعنی راندن که منفره هم از اینجا داره. 17 نام این سوره که خب بازم نام مشترک پیدا میکنه، سوره براءت. علت هم گفتن اینه که یه روز پیامبر کسی رو دیدن که سوره توحید رو میخونه، گفتن انهو بری من الشرک، این از شرک مبراست، لذابش میگن براءت. یه روایت دیگه هم باز داره که من قرأ سوره قل هو الله احد مئت مره فی صلات او فی غیرها، اگه کسی 100 بار این سوره رو در نماز یا در غیر نماز بخونه کتبت له براءت من النار، براءت از آتش برای او نوشته میشه. کتبت له براءت من النار یا کتب خدا له براءت من النار، اما کتبت 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 لهو براءتون من الله. بله، اینم یه نکته است، یادم طول نمی کشه 100 بارش، فکر می کنم بشه 10 دقیقه‌ای به راحتی خوند. 13 نام از نام های این سوره مذکره است، چون تذکر به توحید میده. 19 نام نوره، اینم با اون سوره نور قرآن باز دوباره شراکت پیدا میکنه. گفتن به خاطر اینکه ان کل شیء نور، که من احتمال میدم باشه ان لکل شیء نور، و نور قرآن قل هو الله احد، اونی که در فخر رازی ذکر کرده ان کل شیء نوره، باز ظاهرا باشه ان لکل شیء نورا، خب چون نور هم داره، نورا نبود، و نور القرآن قل هو الله احد. بعد تنظیری هم خود فخر کرده از این احساناتی که میکنه، میگفته که به هر حال نگاه کنید نور در کوچکترین جزء بدنه که چشم باشه، یعنی دیگه چشم اصغر اعضای بدنه، نور قرآن هم در اصغر صور قرآنه، که این سوره توحید اصغر صور قرآنه در اون. و آخرینش سوره امان، که اونم به هر حال بچه تصمیهش رو با همین چیزها میشه به دست آورد که امان از جهنم و از عذاب و از شرک و از تنبیه و اینا باشه. این اسامی این سوره چون زیاد بود و دلالت بر شرافتش هم داشت، بی مناسبت نبود که بهش اشاره کنه. اما در سبب تنزیل باب افعال هم داره، چرا انفره باب افعال داره، بله، ولی باب افعالم نگاه کردم، اتفاقاً بس باب تمثیلم نگاه کردم، باب تمثیل تناسب با اسم نداره، باب افعالش رو راندن مناسب کرد. اما خدا حفظش کنه آقای حسینی بود اینجا، آقای آسد رضا که چیز ارمنجد متحرک بود، حفظ کرده بود، خوبم بلد بود لغت. حالا اون اگه بود، شما هم البته خوب بلد نه کار میدونم، اون اگه بود لابد یه چیزی هم زیر میگفت البته قبول میکن، اگر خلاف میگفت. در را به اسباب نزول شش وجه ذکر شد. یه وجهش روایتی از امام عسکری که حضرت می‌فرمایند که لما قدم رسول الله صلی الله علیه و آله المدینه، وقتی پیامبر به مدینه اومدن، که خب این سوره رو اولا مدنی کنه که مخالف اون نوعی است که در رابطه با این سوره گفتن که مکی است. اما حالا اتو عبدالله ابن سوریا، عبدالله ابن سوریا یا عبدالله ابن سوری، کار را جوشی داره صحبت میکنیم. این اومد خدمت پیامبر، فقال یا محمد اخبرنی عن ربک، بگو که خلاصه پروردگار تو کیه؟ ماهو فنزلت قل هو الله احد الى آخره. در رابطه با عبدالله ابن سوریا خوبه یه گزارش تاریخی بدیم بحثمون شیرینم باشه. این خیلی در رابطه باهاش اختلاف نظره، در این که ظاهرن یکی از عالمان برجسته یهود در روزگار پیامبر بوده تردیدیش. بعضی گفتن اعلم به تورات بوده، اما یه اختلاف نظر مهمی که وجود داره اینه که اصلا مسلمان شده یا نه، و اگر مسلمان شده آیا دوباره مرتد شده یا نه. اختلاف دوم اینه که این اصلا با پیغمبر بد بوده یا نه، قابل مطالعه است. یعنی من امروز که نگاه میکردم، چون بعضی منابع میگن این از رفقای پیغمبر بوده، علارغم اینم که یهودی بوده رفت آمد داشته، پیغمبرم خیلی دوستش داشته، با پیغمبر میشستن میرفتن میومدن، که یکی از سوره های قرآن هم اگه شأن و نزولش این باشه دال بر همینه. و اون قصه هم اینه که یک باری در خیبر دو تا از منتسبین به اشراف خیبر ظاهرن زنا میکنن، طبق آیین یهود قرار میذارن که اینا رو باید چون سنگسار میکردن اینا میان پیش پیغمبر میگن تو اینجا میکن، پیغمبر میگن که رجمش میکنن، اونا میگن آقا یعنی چی، و اینا میگن که خب من مطابق با خود تورات بهتون گفتن. اونا میگن نه اینجور نیست. پیغمبر رو میکنه به این آقای عبدالله ابن سوریا و ساد، میگه چه شما بگو، و اون میگه بله حق با پیغمبر، میگه میگه این درسته. بعد این آیه نازل شده الم تر الالذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله، یک کسانی که نصیبی از کتاب دارن اینها مردم رو میخونن به کتاب الله، لیحکم بینهم، تا اینکه مطابقه او کنن، ثم یتولی فریق منهم وهم معرضون، ولی مردم از چون روگردون میشن. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه این آقای عبدالله ابن برسیا، عبدالله ابن سوریا این میاد و اینو میگه، یهودی ها از او روگردان میشن، بهش بدبیران میگن، میگن تو مطابق نظر پیغمبر حرف زدی، و این باعث میشه یه عده ای از او برگردن. ولی اونه اون طرف پیغمبر رو میگیره و میگه حق با پیغمبر. اما در رابطه با او میگن که این آقا در اوائل که پیغمبر اومده بودن مدینه، با اهل فدک، یهودیان فدک اومدن پیش پیغمبر، به حرفای پیغمبر هم شنیدن و پیغمبر رو خلاصه قبول نکردن. این هم راجبش گزارش هست. بعضی هم میگن مسلمون شد، بعد فشار آوردن، دوباره مرتد شد، برگشت و پیغمبر ناراحت شد. و این آیه شریفه قرآن که ولا یحزن کالذین یسرعون فی الکفر، من تو گوگل نوشتم، حالا شما حافظ هستید، این ممکنه بس اون علف کوتاه، این کسانی که اینجوری هستن از این ولا یحزن کالذین یسرعون فی الکفر از اینها ناراحت نشو، محزون نشو. این هم در رابطه با این بند خدا ذکر. در هر صورت حضرت آقای عبدالله ابن سوریا که هست، یه قصه دیگه باز در منابع روایی ما هست در چند نزول های قرآن که میگن این از کسایی که این آیه ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات در رابطه با اینه، این میدونسته کسان میشرده. یه آیه دیگه باز دوباره دارن که میگن اومدن پیش پیغمبر گفتن این نمیشه، تو اگه میخوایی درست راستی بشی یا باید یهودی بشی یا باید مسیحی بشی. این آیه که وقالو کنو هودن او نصارا تحتدو قلب الملت ابراهیم حنیفا، این در رابطه با این فرد دوباره نازل شد. حالا موضوعش اینه که به هر صورت اگرم باشه عبدالله ابن برسیا، عبدالله ابن سوریا اومده و از پیامبر خواسته که خلاصه شما بگو نسب پیامبر، نسب خدا چیه، ایشون هم اینو توضیح داده، دقیقاً هم مطابق با چی توضیح داده؟ مطابق با نظر خود یهودی ها، یعنی خیلی دین خدای واحد غیر دست نیافتنی بیشتری که رو توضیح. این یه وجه دست، یه وجه شأن نزول. یه شأن نزول دیگه، شأن نزولیست که گفتن که همون در رابطه با سؤال از نسب بوده که اشاره کردم. یکی دیگه از شأن نزول هایی که مطرح شده، گفتن یک کسی به نام عامر ابن طفیل اومد خدمت پیامبر. عامر ابن طفیل از اهل نجده، نجد یه منطقه ایست در مرز عراق و اردن، نجران یه منطقه ایست در مرز یمن، اما نجد یه منطقه ایست در مرز عراق و اردن که در حقیقت میشه هاشیه، یعنی کنار مدینه. این آقای عامر ابن طفیل آمد خدمت پیامبر و قالو با یه گروه داستان در چی بوده؟ در وقتی پیامبر در مدینه بود، در مکه بودن، و میگه مشرکین فرستادنش. در زندگی خود این آقای عامر ابن طفیل که آخرش هم مسلمان نمیشه و خسرت دنیا و الاخره و ذالک هو الخسران المبین، این در رابطه با زندگی این گفته که مشرکین فرستادن، اینم گفته بود من میکشم. سه بار اومد تو مسجد الحرام با پیغمبر جر و بحث کرد، خیلی به طور مفصل میبینید، حالا یکیش نواردش میگه اومد گفت به پیامبر شقق تعسان شق تعسا کردی به شقق تعسان و سبب تا آلهتنا سبب آله امام بکنی به خالف تا دین آبائه اکتری و دین پدرانت هم مخالفت بکنی فا این کنت غنیه فا این کنت فقیرن اغنیناک غنیش و این کنت مجنونن داویناک مداوات و این حویت امراتن زوجناک ها اگرم عاشق شدی بهت میدیم دختره رو تقال علیه السلام لست و به فقیر ولا مجنون ولا حویت و امره انا رسول الله ادعوكم من عبادت الاسنام الى عبادته رفت و این آقای عامر دوباره اومد فرسلوه ثانیتم و قالو رو کردن این گروهی که بودن قل لهو بین لنا جنس معبودک این معبودت چه جنسیه من زهبه او فزته میگه اینجا که رسید خداوند سوره چی و فرو فرستاد توحید رو فقالو له اونا گفتن آقا ما ثلاثمئه و ستون صنم داریم 360 صنم داریم لا تقوم به حوائجنا 360 نمیتونه و کیفه یقوم الواحد حوائج الخل اینجا بود که سوره صافات چهار آیه اولش اومد و صافات صفا فزاجرات زجرا فتالیات ذکرا و این الهکم لواحد این آیه نازش یعنی میخواد بگه چنده که خدا درست تنها سال خوب که لشکر ملائکه داره دیگه اونا دوباره گفتن بین لنا افعاله خب افعالش رو بگو چیه فنزل این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض خدا کسی که خلق کرده شغلش هم خلق خب این هم یک شأن نزول شأن نزول دومش اینه که میگه کعب الاشراف ببخشید کعب ابن اشراف اومد خدمت پیامبر و گفتند که خب درست دنیا رو خدا خلق کرد خود خدا رو کی خلق کرد پیغمبر عصبانی شد جبرئیل نازل شد گفت آرام و سکنه بود و قال اخفض جناحک یا محمد خفض جناح کن عصبانی نشد داد سرشون نزن و سوره قل هو الله نازل شد فلما تلاه بعد که اینو خود اونا قبول نکردن گفتن صف لنا بگو توصیف کن برای ما رب کیفه عزده کیفه ذراعه ذراع اینی از نوک انگشته دست تا مفرد عزادم یعنی بازو بعد پیغمبر دوباره عصبانی شد دوباره جبرئیل آمد و این آیه بعدی رو برد و ما قدر الله حق قدره یعنی از این بیادبی دیگه از این حماقت بله حماقت هم عصبانی و سومین وجه تصمیه یا چهارمین وجه تصمیهی که گفته شده اینه که این دفعه گروهی از نجران آمدن اون نجدی ها بالا بودن نجدانی ها جنوب اینا اومدن دوباره گفتن سفلن آوست کن زبرجد هر خدا یاقوت زعب به زد چیه خدا حضرت فرمودن نه از این چیزا نیست و آیه نازل شد قل هو الله احد پس اونا گفتن این هو الواحد تو هم واحدی و ما هم واحدی پیغمبر نه لیت کمش بگیشه اونا گفتن زد نام نصفه بیشتر توضیح بده گفت سمده گفتن سمد چیه؟ گفت الذی یسمد و الیه الخلق فی الحوائج. بعد گفتن بیشتر توضیح بده، حضرت فرمودن لم یلد کما ولدت مریم ولم یولد کما ولد عیسی ولم یکن له کفوا احد، که این تعبیری که به عیسی و مریم زده به نوعی شاهدمون بحث دیروز میتونه باشه. اینم پنجمین وجه تطمیه ای که مطرح شد. یک وجه تطمیه دیدم که تقریبا همون مشابه با همینه که یهودی ها آمدند، دوباره از امام صادق روایته که اون هم حضرت می فرمایند که امام صادق روایت هم از بهاره جلد 82 صفحه 52، اونجا می فرمایند کان سبب و نزول سوره اخلاص اینه که یهود از پیامبر از نسبت خدا سوال کردن، خدا این آیه رو نازل کرد. این داستان شأن نزول ها و اسامی تا انشاءالله شنبه وارد بیان خود مضامین سوره مبارکه بشه.